بسم الله الرحمن الرحيم اللهم لعن أول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابع له على ذلك اللهم لعن العصابة التي جاهدت الحسين وشايعت وبايعت وتابعت على قتله اللهم لعنهم جميعا السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين جهة تعجيل در فرج إمام زمان عليه السلام وسلامتي حضرتش صلوات مرحمت بفرمي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم در کارهای روزمره ما دو نوع کار انجام میدیم که نوع سوم رو ما جز این تقسیم بندی نمیاریم و انشالله ما از کسانی نیستیم که از قسم سوم از این تقسیم بندی که میخوام عرض بکنم ما از اونهایی باشیم که از عملهایی که مال قسم سوم انجام بدیم. ما انشاءالله قصد معصیت نمی کنیم، انشاءالله معصیت که نوع سوم تو این تقسیم بندی ما انشاءالله به اون سو نمیریم. اعمال ما دو قسمه، اعمالی که درش ما توجه و نیت عبادت داریم و اعمالی که ما در اونها قصد عبادت نکردیم و توجه هم نداریم. اعمال عبادی مثل نماز که نیت میخواد، ما نماز رو که میخوایم شروع بکنیم قصدمون، نیتمون اقامه صلات خواندن نمازه، ولی چجوری میشه که من بعد چند دقیقه یا حتی کمتر حواسم پرت میشه میرم جای دیگه، انگار این نماز خودش اتوماتیک انجام میشه؟ خب این مال عملیست که اصلا عبادته، من بی جهت بلند نشدم وضو بگیرم نماز بخونم، چون فرمان خدا بود این کارو کردم، ولی در میانه نماز فراموش میکنم و دیگه اون نیت حاضر نیست، اون توجه نیست، میام عمل مستحب انجام میدم، میام زیارت میخونم، زیارت عاشورا رو شروع میکنم بخوندم، اولش توجه دارم، باز کردم مثلا مفاتیح رو یا شروع میکنم سلام میدم به حضرت، بعد چند فراز دوباره یادم میره یه کار عادی دارم انجام میدم. بعضی از اعمالم که خب شاید ظاهرش صورت عبادی نداشته باشه، مثل این که من صبح حرکت میکنم از خونه میرم به طرف محل کارم، اون جایی که اشتغال دارم، و بعد یه موقعی هم در بعد از ظهر بر میگردم خونه، از این طرف میرم اون طرف این کار رو انجام میدم تو محل کار. اینا ظاهرن دیگه کارایی نیست که صورت عبادی داشته باشه. بنابراین ما کارهایی که انجام میدیم در شبانه روز دو دسته کردیم، یه دسته اونهایی که درش توجه نسبت به این که ما این کار رو برای خدا داریم انجام میدیم و او عبادت شمرده میشه انشاءالله به فضل خدا، اعمالی که درش این نیت نیست، این توجه نیست، که وقت ما اون اعمال رو بیشتر ازش یاد میکنیم به اعمالی که ما غافلانه انجام میدیم. من نماز که میخونم اشتباه نمی کنم، اما در نماز غافلم، حواسم نیست. نماز رو دارم درست میخونم، حمد و سوره رو درست میخونم، رکوع و سجده و تشهد و اینا رو درست میخونم، پس و پیش نمیخونم، اما حواسم نبود، حضور قلب نداشتم. پس اعمال ما دو گونه است، اعمالی که درش توجه و نیت و حضور قلب هست، اعمالی که درش نیست. حالا ممکنه از یه عمل بخشی درش حضور قلب باشه. قسم سوم که معصیته، انشالله ما نه به اون طرف میریم نه اهلش هستیم. یکی از حسرت‌هایی که ما خواهیم خورد و الان هم شاید بخوریم، مال اون اعمالیه که انجام دادیم ولی درش توجه نکردیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته، نماز رو گفتیم، گفتیم ای بابا من حواسم کجا بودم؟ زیارت عاشورا رو میخونم، بعد میگم ای داد بیداد، وسطش حواسم پرت شد. میرم زیارت امام رضا علیه السلام، 5 دقیقه 10 دقیقه اول حال خوشی دارم، توجه دارم، ولی بعد دیگه یه جور دیگه میشه. شاید اینا اون چیزاییست که ما حسرت میخوریم. خب این اگر بخوایم بگیم که مثلا جایی حسرت خوردن موضوعیت داره و درسته، اتفاقا همینه دیگه. من میتوانستم این عمرم رو که دادم میتوانستم نقدش بکنم، میتوانستم سرمایهش بکنم، میتوانستم یه کاری بکنم که تو قیامت و نه تو دنیا، حتی تو دنیا بهره ببرم، ضایعش کردم. شما از نماز بگیرید بیاد به اینکه امروز صبح من از خونه رفتم بیرون، رفتم که کاسبی بکنم. دست شما درد نکنه. ما روایت نداریم که مثلا الکاد و علا عیاله کل مجاهد فی سبیل الله. ما روایت نداریم کسی که برای امرار معاش، یعنی کسب حلال، تلاش بکنه این مأجوره. ما دستور نداریم به این کار. هر کاری که ما انجام میدیم نمیتونیم اون کار رو به درستی، به راستی توجه کنیم، به خدا بگیم ما این کار رو برای این داریم انجام میدیم. صبح، حالا الان این ضرب المثل دیگه، شاید مصداق بیرونی نداشته باشه، میخوام کرکره رو بزنیم بالا، چیکار میخوام بکنیم؟ تو مغازه میخوام بشینیم؟ چه کاری انجام بدیم؟ آیا میخوایم مثلا فرض کنید یک کسی که آمده جنسی میخواد، دنبال چیزی میگرده، ما بتونیم در عینی که کارمونو داریم انجام میدیم بار اونم برداریم؟ یا نه دیگه اوتوماتیکه دیگه. من عادت کردم از صبح که میرم سر کار تا شب من وضعم همینه، یعنی قرار تلف بشه عمرم. حالا اگر سخنرانی، مجلسی، مسجدی در این بین رفتنی بود، میشد برم، اون دقایق میشد دقایق عمر من، بقیهش که تلفه. در حالی که اگر کسی با آموزه های دین آشنا باشد میداند که تمامی اعمالی که ما در شبانه روز انجام میدیم، تمامی اون اعمال میتواند اعمالی بسیار خوب، پسندیده و موجبات قرب ما و تقرب ما به سوی خدای متعال باشد. کدوم یکی از اعمال طبیعی زندگی ماست که براش دستور ما نداریم؟ از خوردن، از نکاح، از همه اینها. برای سلامتی علمای اسلام که حق بزرگی به گردن همه ما دارن، صلواتی مرحمت بفرمایید. پیامبر رحمت للعالمین به من گفت بخور، خدای منم گفت کلو، گفت بنوش و اشربو. مگه دستور نیست اینا؟ مگر نگفت اطعام کن؟ مگر نگفت در زمین سیر کن؟ مگر نگفت دنبال روزی حلال برو؟ هر کاری ما تو شبانه روز انجام میدیم میبینیم قبل از اون یه دستوری بود، من توجه نکردم. لذا این سخن درستی نیست که بیایم اعمال و چیزایی که تو زندگی ما داریم دو قسمت بکنیم، بگیم بعضی از کارهای ما کارهای حیوانیه، مثل خوردن، مثلا نکاح، هرچی. بعضی هاش هم کارهای انسانیه. نه خیر، خوردن میتواند کاری الهی باشد، میتونه قشنگ ترین کار باشه. میشه آدم یه جوری غذا بخوره که عبادت محسوب بشه. بله میشه. حالا ببینید من چجوری دارم صبح تا شب ضرر میدم. 2000 گیرم بیاد نگرانم که این پولو چیکار کنم که ارزش افزودش باشه، این حفظ بشه، پول فردا بی ارزش میشه. من این عمرمو دارم همجوری از دست میدم، هیچ به فکر این نیستم که من میتونستم امروز از صبح تا شب یه کاری بکنم که به فضل خدا در یک جایگاه خیلی رفیع و بلندی باشم. نکردم. خیلی عجیبه. نه از صبح تا شب، نه یه ساعت تو صبح، نه یه ساعت، یک دقیقه، نه به یک توجه. خیلی ما مال باخته ایم، خیلی خسارت دیده ایم. ان الانسان لفی خسر. واقعا خسارت از این بالاتر چی؟ که آدم عمر بده، جوونی بده، نشاط بده، هیچی نگیره، هیچ. خب بنده جسارتن چرا این مطلب رو عرض کردم امشب؟ برای این که یکی از نعمتهای بزرگ خدا، نعمتهای بسیار بسیار بزرگ خدا اینه که ما این توفیق رو داریم شب اول محرم که میشه یه جا جمع میشیم، یاد امام حسین علیه السلام میفتیم. خیلی قیمت داریم. قبل از محرم چند روز مونده سیاهی، یه دفعه میبینید تو خیابون یه جایی سیاهی زدن، پرچمی زدن، دلت میشکنه یه دفعه. این توفیق چی شد نصیب من شد؟ اینجا ما اشاره کنیم فقط، به گمانم شما مستنداتشو بلدین. شما فکر میکنید کاری بالاتر از بودن در خیمگاه امام حسین علیه السلام در عالم وجود داره؟ شما فکر میکنید کاری گرون قیمتتر از گریستن بر ابا عبدالله الحسین علیه السلام میشه شما تصور بکنید؟ که حضرتش فرمود که روزگار بین من و تو فاصله انداخت یا ابا عبدالله که نتوانستم تو را یاری بکنم. مولای ما امام زمان علیه السلام می فرماید به جای این تأخیر، به جای این فاصله، به جای این که این توفیق نصیب نشد، من صبح و شام ندبه می کنم، ناله می کنم و گریه می کنم. نه این گریه هایی ما میکنیم، نه سوز دل. این کار کیه که صبح و شام گریه میکنه؟ کار کسیست که امروز جز او لا حبیب الا هو، جز او کسی در نزد خدا محبوب نیست. هر کس امروز قیمتی دارد، قیمتش به ارتباطش با امام زمان علیه السلام است. خدا خیلی امام زمان رو دوست داره، خیلی زیاد، خیلی زیاد. و اون کسی که امروز بندگی خدا رو میکنه فقط اوست. برای چی ما در زیارت عرضه میداریم به ائمه خدا علیه السلام که ما شهادت میدهیم که شما اید که اقمت الصلات و آتیت الزکات و امرت بالمعروف و نهایت عن المنکر، یا میگیم عبدت الله مخلصا. شما اید دارید درست عمل میکنید. فکر نمیکنیم آخه چطور امام من، چطور میزان همه اعمال، چطور کسی که همه باید به او تأسی کنند و او رو اطاعت کنند، صبح و شام ناله کرد، بر من یک سال گذشت، اصلا انگار نه انگار کربلایی بود و آشورایی. باز رفتم پی کار خودم، دوباره امسال اومدم سلام علیکم میخوام بیام تو مجلس. خب ما که قصد کردیم بیایم مجلس، شما امروز حالا بعد از ظهر هر موقع که حرکت کردین به قصد این مجلس یا هر مجلسی توجه کردی کجا داری میری؟ توجه کردی قدم‌هایی که برمی‌داری دونه دونه قدم‌های تو اجر داره؟ توجه داشتی که برای چی تو مجلس حاضر شدی؟ تو دلت چی می‌گذشت؟ نکنه عادت سالیانه شد؟ چون می‌دونید یه چیزی که آدم یه مدتی انجام نمیده دوباره می‌خواد انجام بده از حالت عادت می‌افته، ولی نکنه من محرمم داره برام عادت میشه؟ نه، همین الان قصد میکنم از خدا میخوام یه نیت خوب، یه نیت ممتاز. توجه کنیم صاحب عزا کیست. همین الان هم که اینجا نشستیم میشه این کارو کرد، چون گفت ما سر نماز حواسمون پرت میشه، وسط نماز حواسمون پرت میشه، چیکار کنیم؟ گفت همون موقع که دیدی حواست پرته همون موقع حواستو جمع کن. نمیخواد دیگه تو فکر این باشی که چرا حواسم پرت شده بود. خب شد، ولش کن از همین الان. اینجا نشسته ای، حالا یه لحظه رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم رو ببین. ببین حضرت صورتشون خاک آلوده، دستان مبارک حضرت خاک آلوده، ببین حضرت در ماتم نشستن. مایی که توفیق داریم حرم امام رؤوف میریم، نگفت که محرم میرسه ماه حزن ما اهل بیته. شما دیگه از در خانه ائمه بگذرید دیگه اندوه و ماتم میبینید، کسی اونجا به کسی تبریک نمیگه، کسی نمیخنده، کسی دیگه کامش رو شیرین نمیکنه در این عزا. نمیخوایم توجه کنیم به ولی نعمتمون که او به ما روزی میده و ما رو هدایت میکنه. یک لحظه توجه کنید، بگید آقا این دفعه میخوام برم مجلس، منم بشم یه نفر لا بلای این جمعیتی که برای پسر حضرت صدیقه زهرا دارن عزاداری میکنن، منم بشینم. ببینید گاهی من عرضه اینو ندارم که امام حسین رو یاری کنم، گاهی من عدد این حرفا نیستم که جزء اعوان و انصار امام زمان علیه السلام باشم. امام زمان یاوری مثل من لازم نداره، انقدر بیوفا، انقدر بیمروت، نه اینجوری نمیخواد. خود من که میدونم چه خبر درونم، اما اجازه بدی این خاندان رو بشناسید، اب نداره. اگر آمدید در خانه امام زمان علیه السلام، در عزاخانه حضرت وارد شدید، بگید آقا من آمدم یه نفری لا بلای این جمعیت، من آقا وایسم نگاه کنم، من ازم کاری بر نمیاد، منم میخوام کنار اونایی قرار بگیرم که اونا عزادار واقعی تو هم. اینقدر امام حسین علیه السلام در پیشگاه خدا مقربه، اینقدر مقربه، اینقدر مقربه، محال یه نفر یه کاری برای حضرتش بکنه حضرت به او توجه نکنه. روایتی رو بخونم که همه شنیده اید، ببینید چه کرده امام حسین علیه السلام. فرمود، من حالا حدیث نفس میکنم، میگم که تو که عرضه نداشتی کاری بکنی، که تو که صبح و شب به دنبال دنیا بودی، تو که دنبال خودت بودی، میدونستی که چند روز دیگه تو هم از این دنیا میری، مثل اونایی که زیر خاکن و حسرت میخورن که کاش ما بودیم. خدمتون روایت رو گفتم، از حبیب سوال میکنن، میبینن او رو در خواب، میگن حبیب تو که این مقامو داشتی، این سوابقو داشتی، این توفیقاتو داشتی، بعدم تو این مرحله و در این رتبه به شهادت رسیدی، در جایگاهی هستی که کسی نمیشه با تو مقایسه کرد، شما شهیدان کربلا هستی، آرزویی هم داری، چیزی هم داری، چیزی تو دلت مونده باشه بخوای انجام بدی، آرزویی هم مونده که تو دلت مونده باشه، میگه آره دوست دارم ای کاش در دنیا بودم در مجلس عزای امام حسین علیه السلام می نشستم و گریه می کردم. ببینید اول محرم که میرسه، من هر کی هستم، هر چه هستم، هر چه کردم، بی توجه بودم، بی مروت بودم، نمیدونم این امام زمان علیه السلام چه میکنه با ما که یه حزنی، یه غمی، یه اندوی دل ما رو میگیره. خیلی جای شکر داره. به محضی که اندوه آمد بر تو وارد شد، این حزن، این غم به تو عارض شد، بعد این میبینی روایت داره میگه نفس المهموم لظلمنا تسبیح. غم دلتو گرفت، حالا نفس که میکشی برای تسبیح حساب میشه. غمزده امام حسینی، از غروب امروز دلت گرفت، تو هم حس کردی محرم اومده، حس کردی ماه حزن اهل بیته، گریت نمیاد، دلت گرفته، فکر میکنی بسته شده اون جریان اشکت، اب نداره، دلت که غمگین هست، توجه کن نفسهایی که میکشی، تو هم برای اون غم و اندوهی که به اونها وارد شده تو هم اندوهگینی. این مقام امام حسین علیه السلام که من که هیچم، نه وفایی، نه دینی، نه مروتی، هیچی، وقتی غم امام حسین به دلم میاد نفسم میشه تسبیح. حالا اون جمله‌ای که در مقدمه عرض کردم رو دقت کنید. حالا میشه یه دهه مراقب باشید، هر جا هستیم، در هر شرایطی هستیم، یه کاری کنیم غم امام حسین از دلمون بیرون نره. دیدین بعضیا مصیبت میبینن، عزیزشون از دست میدن، دور و بر مثلا بعد یکی دو روز بعضیا میخوان یه جوری یه چیزی بگن این یادش بره، بهانه یه حرفی، حرفو برگردونن. ولی اون که مصیبت دیده، هر چی که میگن اون دوباره یاد همون مصیبت میفته. امام سجاد علیه السلام میخوان حضرت رو منصرف کنن، حضرت آب میبینه گریه میکنه، قضا میارن گریه میکنه، بچه کوچیک میبینه گریه میکنه. میشه یه دهم اونجوری زندگی کنیم؟ بله میشه. امام زمانی که منو تا اینجا آورده، از فضل و کرم او که بعید نیست با منم چنین رفتاری بکنه، یک دهه ماتم زده باشم، نمیخواد کسی بفهمه، نمیخواد ابراز بکنی، تو محل کارت نشستی. عجیبه آیون، توجه کنید، حالا جای بحثش اینجا نیست. اون چه که به عنوان یاد خدا و حضور قلب گفته میشه با هیچ عملی منافات نداره. شما در عین حضور قلب و توجه کامل به خدای متعال میتوانید تمام اعمال روزمره خودتون رو دقیق و با توجه انجام بدید. مثال بزنم، مثل آدم ماتم زده مصیبت دیده که عزیزش رو از دست داده، خب بچه‌شو از دست داده، بچه مادرشو از دست داده، ببینید تمام کارهایی که لازمه برای این که مراسم نمیدونم خاک سپاری و چیشی انجام بشه همه رو دقیق انجام میده، ولی یه غمی همیشه دلشو گرفته، هیچ منافاتی نداره. یا صاحب از زمان، میشه یه کاری بکنید؟ ما که دوست داریم که همیشه مصیبت زده امام حسین باشیم، ما که دوست داریم که صبح چشممون رو باز میکنیم یاد شما بیفتیم که دارید ندبه میکنید، صدای ندبه شما را بشنویم بر جد بزرگوارتون، و وقتی که شامگاهان میرسد دل ما رو غم بگیره. اما اگه این نیست، مرحمتی بکنید، ادب حضور در عزای جدتون امام حسین علیه السلام رو به ما مرحمت بفرمایید. اون نکته‌ای که من مقدمه عرض کردم برای این بود که انشاءالله خدای متعال، خدایی که این تفضل کرده، انشاءالله ما قدر این نعمت رو بدونیم، این لحظاتی که اینجا نشستیم از دنیا و مافیها فارغ بشیم. هیچ چی دیگه تو دنیا انگار نیست، خبری نیست. اینجا نشسته ای که امام زمان تو را ببیند، نشسته ای که رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم ببیند. اون روایتی که امام صادق علیه السلام فرمودند که این روایت بلندیه که شاید سالهای گذشتم توفیق داشتیم این روایت رو خوندیم، اونجا حضرت میگن که دوست نداری از جمله کسانی باشی که حضرت صدیق سلام الله علیها رو یاری میکنه. میگه وقتی امام صادق علیه السلام این جمله رو به من گفت، نمیدونم چی شد، یه دفعه گریه شدیدی به من عارض شد. یه وقت من به ذهنم نیاد گریه کار کوچیکیه، یه کار فرعیه، یه کاری که تو تاریخ حالا مثلا این کار انجام دادن مونده. اینا اهانت به امام زمان علیه السلامه. نگیم یه وقت گریه یه مثلا حرکتی بوده بعد از عاشورا برای این که مثلا این حماسه رو زنده نگه دارن، کسی فراموش نکنه. نه نه، اینا نیست. شما برین از اول خلقت ببینید، جالبه، برین تو کتاب های اهل سنت هم ببینید، از اول خلقت ببینید، حضرت آدم علی نبی ناب علیه و علیه السلام حوا رو گم میکنه، داره دنبال حوا میگرده، از این منطقه رد میشه، میگه چرا اینجوری شده، چرا دلم گرفت، چرا این قبض شدت پیدا میکنه، شدت پیدا میکنه، بعد یه جایی پاش میلغزه، میخوره زمین، میگه چی شد، خدایا چرا من این بلا سرم اومد، خوردم زمین. میگن ما دوست داشتیم تو هم یه چیزی شبیه امام حسین علیه السلام داشته باشی. یه روزی اینجا سید الشهدا علیه السلام به زمین میخورد، تو هم خواستیم اینجا زمین بخوری. اما آدم، زمین خوردن تو کجا و زمین خوردن سید الشهدا علیه السلام کجا؟ از اونجا مصیبت هست، از آسمان، از ملائکه، از پیامبران. حضرت موسی علیه السلام، حضرت ابراهیم علیه السلام، اینا که عرض میکنم، ببخشید تو روایات اهل سنت، تو سیرتونا و سنتونای علامه امینی ببینید، اونجا نقل کرده اینا رو. گریه یه چیزی نیست که امروز هست فردا نیست، نه. مصیبتا ما اعظمها و اعظم رضیتها فی الاسلام و فی جمیع السماوات و الارض. حالا ببینید ما رو خدا توفیق داده همراه شدیم با این مصیبتی که همه عالم رو فرا گرفته. نزد گریه کار فرعی نیست، یه کار جزئی نیست که بگیم اصل چیز دیگری است. نه نه، وقت جالب، هر کس خودش میفهمه موقع که گریه میکنه بعدش چه اتفاقی براش میفته، میفهمه چقدر پاک میشه و چقدر قصد میکنه که دیگه گناه نکنه، میفهمه که آبرومند پیش امام زمان میشه برای مدتی. اونها اهل کرمن، به شرطی که من تو مجلس امام حسین علیه السلام که وارد میشم انشالله با توجه وارد شم، با نیت. شما که میخواین وارد مجلس بشین، قبل اینکه پاتونو بذارین داخل مجلس یه لحظه مکس کنید، یه توجهی بکنید. بسم الله الرحمن الرحیم، بسم الله و بالله و فی سبیل الله و علی ملت رسول الله. آقا دارم میرم، شما ازم راضی بشین، دارم میرم، شما نگاهی به من بکنید. در حرکت امام حسین علیه السلام به سوی عراق، به سوی کوفه، به سوی کربلا، هر سه تعبیر درسته، به تناسب منزلگاه‌هایی که حضرت حرکت کردن، اخرج الی العراق، یا در اونجایی که قبل از اون انشابی که تو راه صورت بگیره و داستان شهادت حضرت مسلم، قصد کوفه بود. بعد از رسیدن لشکر هور اون مقصد شد کربلا. در این راه حرکت دارن، حرکت میکنن. یه گفتگوهایی بین حضرت و بعضی کسان صورت گرفته. بعضی از اینها این گونه بوده که سیدالشهدا علیه السلام رو تحذیر میدادن از اینکه حضرت برن کوفه. گفتن شما کوفه نرین. اونا همون برخوردی رو میکنن که با برادر شما و با پدر بزرگوار شما کردن. خب شما میدانید امام علیه السلام حرکتشون به سوی کوفه یه حرکتی است که به لحاظ زمینی کاملا توجیه داره و عقلی و درسته. یعنی وقتی که سیدالشهدا علیه السلام وقتی از مدینه به خاطر اون تهدیدات و اصرار مجبور میشن برن بیرون، خب دارن در یه جایی زندگی میکنن که مردم مسلمانن، خب میرن یه جایی که دیگه کسی اونجا خونه کسی رو نمیریزه، میرن مکه. اما وقتی خبردار میشن که اونجا مأمور آمده که حضرت رو بکشن، خب دیگه اونجا که نمیتونن حضرت بمانند و کشته بشوند و حرمت خانه خدا از بین بره، خب میگن باشه من قراره کشته بشم دیگه، باشه من میام بیرون. این اتفاقات داره موقعی انجام میشه، مدتی که حضرت در مکه بودن، که از کوفه پشت هم نامه میاد برای اینکه بیاین پیش ما. حضرت جواب نمیدادن به اینا. بعدن نمیگفتن یا ابن رسول الله یه عده مشتاق شما بودن، خب میرفتین اونجا چرا اینجا موندین؟ بابا اونا گفتن بیان شما بر ما حکومت کنید، خب شما ولی خدایین، میرفتی یه کاری میکردین. اینا رو ما داریم خودمون جملاتشو میگیم و الا فعل امام حجته. خب حالا اگر حضرت همینطوری میرفتن، چون ما بالاخره همیشه دنبال بهانه ایم دیگه، حضرت اینجوری میرفتن کوفه و کشته میشدن، گفتیم ای بابا آقا شما آخه با نامه که آدم بلند نمیشه جایی بره، ولو 12,000 تا نامه نوشته باشن، آخه اینجوری که آدم نمیره، تحقیقی تفحصی یه چیزی، شاید نامه رو علکی نوشتن. مسلم ابن عقیل علیه السلام رو راهی میکنن که شجاعترین موثقترین. بعد نه این که فقط اون بزرگوار بره و خبر بیاورد که مردم همه بر اون عهدی که توی این نامه ها نوشتن هستن، نه بیعت هم میگیرن، یعنی کار تمام میشه به لحاظ ظاهری. حالا حضرت حرکت میکنن به طرف کوفه، دیگه چه حجتی میمونه بر کسی؟ منتها این چیزایی که به امام حسین علیه السلام میگن خوب عنایت کنید، اینا همه نشون میده که مردم میدونن چه خبره. مردم نفهمیدن و حکومت نذاشت و اینا همه شوخی، صریح دارن به حضرت میگن. وقتی که عبیدالله و یزید لعنت الله علیه ما خبردار میشن داستان رو، بعد قرار میشه راه ها رو ببندن و تنگ بگیرن گذرگاه ها رو، هر کس که میرسه به حضرت میگن ما به سختی تونستیم بیام، همه راه رو بستن. ندارن میگن دیگه، از جمله اینها اینه: آن بزرگوار با شتاب به سوی عراق روانه شد. که فردایی که نشینه بگه آقا خب شما که میدونستین شرایط جور نیست، خب تونتر میرفتین، تونتر میرفتین که به هم نخوره اوضاع. ولی وقتی مقتل میخونید حضرت، وقتی مقتل میخونید که نوشتان بزرگوار با شتاب به سوی عراق روانه شد، یه نگاهی هم به داخل این کاروان بکنید، ببینید کیا تو این کاروانن و چقدر میشه مگه عجله کرد. این کاروان در مسیر بوده که از علی اصغر علیه السلام متولد میشه. این کاروان زنانی دارد، دخترانی دارد، کودکانی دارد. توقف نفرموده، حضرت میرسن به یکی از منزلگاه ها. یک کسی به نام بشر بن غالب حضرت رو ملاقات میکنن، او از عراق آمده. حضرت ازش میپرسن که اهل عراق تو چه شرایطی بودن، تو چه وضعی بودن، کوفیا چجوری بودن. گفت دلهایشان با شما بود و شمشیرهایشان با بنی امیه. حضرت فرمودن برادر بنی اسد، فرمودن که این کسی که مال قبیله بنی اسد بود راست گفت. بعد فرمایشی فرمودن. وقتی این جمله رو شما میخونید در مقتل نمیترسین؟ شمشیر با بنی امیه است، دل با امام حسین، دلها امام حسین رو میخوان، اما دست ها برای دیگری کار میکنه، برای امام حسین کار نمیکنه. اون نکته ای که اول عرایزم خدمتون جسارتن گفتم که آیا ما نصرت و یاری میکنیم امام حسین علیه السلام رو یا نه؟ همه ما به لطف خدا و عنایت امام زمان علیه السلام دلهامون پر میکشه برای امام حسین. در مقام عمل چی؟ دست و پامون با کیه؟ چشم و گوش و دهان و زبانمون به کدوم طرفه؟ ما برای کی حرف میزنیم؟ برای کی میشنویم؟ برای کی کار میکنیم؟ دست ما برای کی حرکت میکنه؟ برای هوای نفس؟ برای کی؟ برای شیطان؟ این جمله یه چراغ خطر برای ما که حواست باشه فلانی، فکر نکن محبت امام حسین رو داری. اولا تو که کسی نبودی که بتونی دلت رو اینجور آباد کنی، یه کسی دیگه در کار دل تو بود، دلت رو به سوی امام حسین علیه السلام متمایل کرد. خدای متعال حبب الیکم الایمان، خدای متعال یه کاری کرد تو امیرالمؤمنین رو دوست داشته باشی. و کره الیکم الکفر و الفسوق و الاسیان، و یه کاری کرد از سه تا چیز از سه نفر دلت منزجر باشه، پس بزنی. برید روایت زیل آیه رو ببینید. خب این کارا رو که کرد خدا، حالا دلت با امام حسین سجده شکر به جا بیان. اما از سجده بلند شدی یه نگاهی بکن، آدم میترسه. کوفیان همه دلشون با امام حسینه، نامه نوشتن، گریه کردن، بیعت کردن، اما ببینید با مسلم چه کردن. نکنه ما هم همون مسیر رو داریم میریم؟ نکنه همون مسیری که اونا رفتن و سرانجامی که اونا داشتن حالا به یه نوع مشابهش، خدا نکنه. باز داستان دیگری که در مقاتل شما میخوانید، این داستان، یعنی این اتفاق دو جور این اتفاق نقل شده، نه اینکه این واقعه دو جور نقل شده، این محتوا، این معنا، این مطلب در دو جا از مقاتل آمده، یکی نسبت به سید الشهدا علیه السلام، یکی هم به مناسبت داستان امیرالمؤمنین علیه السلام، که این داستانو بخونم خدمتتون. میگه خدمت امیرالمؤمنین علیه السلام به جنگ صفین رفتیم، هنگام مراجعت در زمین کربلا فرود آمدند، نماز صبح را در آنجا خواندند. پس مشتی از آن خاک را برداشته بوییدند و فرمودند. هر کدوم از اینا رو میخونید توجه کنید، عزای امام حسین علیه السلام اصیل ترین حقیقت خلقت است. صفویه و اینا شوخی یه آدم نافهمه. پس مشتی از آن خاک را برداشته بوییدند، فرمودند خوشا به حال تو ای خاک، خوشا به حال تو ای خاک، گروهی از تو محشور می شوند که بدون حساب وارد بهشت خواهند شد. این روایت رو هرثمه داره نقل میکنه، هرثمه با امیرالمؤمنین علیه السلام در جنگ صفین. در جنگ صفین با امیرالمؤمنین، بترسیم پناه ببریم به خدا از عاقبت به خیر نشدن. با امیرالمؤمنین هرثمه نقل میکنه این روایت رو. بعد میگه پس از مراجعت به خانه، به همسرش که از شیعیان علی علیه السلام بود، جریان را گفت. زوجهش گفت ای مرد، امیرالمؤمنین علیه السلام جز حق نمیگوید بعد خب این داستان تموم شد، چون امام حسین علیه السلام به جانب عراق آمد، هرثمه گوید من در لشکر عبیدالله ابن زیاد بودم. هنگامی که زمین کربلا و درختان را دیدم، به یاد سخنان علی علیه السلام افتادم، بر شتر خود سوار شدم و به نزد حسین علیه السلام آمده سلام کردم و آنچه از پدرش در این منزل شنیده بودم به عرض رساندم. حضرت فرمود خب آیا تو با مایی یا بر علیه ما باشی؟ از لشکر عبیدالله اومده. گفتم نه، نه با تو هم، نه بر تو، نه بر علیه تو، نه با تو. دخترانی چند در کوفه گذاشتم که از عبیدالله بر آنها میترسم. هر سمه ای کاش تو کربلا می بودی می دیدی که اونایی که دختراشونو گذاشتن تو کوفه ایچی نشد، اونی که دخترشو با خودش آورد چه بلایی سرش اومد. آن حضرت فرمود فمز حیثو لا ترا لنا مقتلن ولا تسمع لنا صوتن. هر سمه برو یه جایی که کشته شدن ما رو نبینی، صدای دادخواهی ما رو نشنوی. فبندتی نفس حسین بیده، قسم به اون کسی که جان امام حسین در دست اوست، آیتون باشه همه ما شنیدیم صدای امام حسین رو، ما جز اون گروهی نیستیم که نشنیده باشیم. خیلی خطر ما رو تهدید میکنه. هر سمه برو، برو یه جایی که نه ما رو ببینی داریم کشته میشیم، نه صدای داد خواهی ما رو بشنوی. فوالذی نفس حسین بیده لا یسمع الیوم واعیتنا احد فلا یعینونا. قسم به آن کسی که جان حسین در دست اوست، امروز هر کس استغاثه ما را بشنود نمیشنوی استغاثه امام حسین رو. هر کس استغاثه ما را بشنود و ما را یاری نکند، خداوند او را به صورت در آتش جهنم بیفکند. الا لعنت الله علی القوم الظالمین و سیعلم الذین ظلموا ایمون غلبن ینغلب.